بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر و لا تؤثر و تمم بالخیر هازا ما ان الفعل المتجرى به اول منقاد به. قبل از ورود به درس امروز مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. درس جلسه گذشته ما از ولکن ذالک مع بقائه شروع شد. در جلسه گذشته ما به دنبال این مطلب بودیم که فعل متجرا به یا منقاد به به واسطه قطع شخصی تغییر پیدا نخواهد کرد. مثالی زدیم، گفتیم که اگر یک شخص مکلفی قطع پیدا کرد که این ظرف مایه خمره، با این قطع اومد چیکار کرد؟ از این ظرف نوشید. ثم انکشف که ان هذا الماء خل لا خمر، که این مایه چیه؟ سرکه بوده، نه اینکه شراب باشه. گفتیم که این قطع باعث نمیشه که این شرب سرکه واقعی حرمت پیدا کنه. چرا؟ چون گفتیم این فعل هر طوری که قبل از قطع باشه بعد از قطع هم همان طور هست، و گفتیم که قطع جنبه طریقیت داره. سرش این بود، مثل یک چراغی میماند، مثل یک آینه ای هست که به ما واقع را نشان میدهد. یا اگر در این میان این آینه یک چیزی رو اشتباهی نشان داد، آیا باعث می شود که ماهیتش عوض بشه؟ خیر، ماهیتش همان است که بوده، و این تعبیر رو به کار بردیم که بدانیم که قطع مصلحت ساز یا مفسد ساز نمی باشد. این رو نتیجه گرفتیم که فعل متجرا به و همون حالتی که قبل از تجری بوده باقی خواهد ماند. و هاکذا در مورد فعل منقاد به هم همینو گفتیم. گفتیم هر طوری که قبل از انقیاد بوده الان هم همان طور خواهد بود. بنابراین سبب و عقاب دائر مدار فعل، هر طوری که عمل اون شخص فعلش باشه بر اساس اون پاداش میگیره یا عقوبت میشه. در ادامه این صحبت ها و مطالب جناب مصنف دو دلیل بیان کردن که دلیل اول رو خوندیم، و دلیل اول این بود که ضرورت ان القطع. در توضیح گفتیم که قطع به حسن توی بحث انقیاد، یا قطع به قبح در تجری، از عناوین محبوبیت و مبغوضیت ساز یا همون حسن و قبح ساز نیستند. قطع تولید حسن و قبح نخواهد کرد، از جهات محسنه و مقبهه نیست. و بله یه سری عناوین دیگر هستند، مثلا مثل عدل، مثل ظلم، نجات مؤمن، اینا از عناوین محسنه و مقبهه هستند. یعنی اگر یک عملی عنوان عدل برش بار شد، اون عمل حسن و محبوب مولا خواهد بود. برعکس اگر بر یک عملی عنوان ظلم مترتب و بار شد، اون عمل مبغوض مولا و قبیح خواهد بود. همچنین توی عناوین محسنه مثل نجات شخص مؤمن، اگر دروغ گفتن باعث نجات یک شخص مؤمنی بشه، این حسن و محبوب مولا خواهد بود. مثلا یه شخص مؤمنی فرار کرد، اومد رفت از کنار شما، مثلا توی کوچه شماره 10، یه ظالمی هم با یک چاقوی افتاده دنبالش، به شما میرسه، سوال اون شخص رو میکنه، شما به جای اینکه بگی رفت کوچه مثلا 10، میگه کوچه 11 رفته، یا میپرسه رفت کوچه 10، شما میگید نه نرفته. اینجا الان این دروغ گفتن شما باعث نجات اون شخص میشه، و لذا عنوان حسن پیدا خواهد کرد. بعد در ادامه با عبارت ضرورت عدم تغییر الفعل دلیل اول رو ادامه داد و فرمودن که واضح برای ما که قطع باعث تغییر عمل نخواهد شد. بنابراین اگر یک عملی حسن باشه، همیشه حسن هست، چه میخواد بهش قطع تعلق بگیره یا نگیره، و هاکذا اگر یک عملی قبیح باشه، همیشه قبیح خواهد بود، سواء تعلق القطع بهی ام لا. دو تا مثال زد، حالا من یکیشون رو خدمتتون عرض میکنم. مثال اولش این بود که یه عبدی هست قطع پیدا میکنه که پسر مولا دشمنش هست، با این قطع این پسر مولا را میکشد. آیا این قطع پیدا کردن به این که این ابن مولا عدوهو هست باعث میشه که قتل فرزند مولا از مبغوضیت تبدیل به محبوبیت برای مولا بشود؟ و باز هم این مطلب رو تکرار کنیم که قطع مثل آینه هست، با آینه آنچه که هست را نشان می دهد. اگر یک چهره ای زیبا باشه زیبا نشون می ده، اگر زشت باشه زشت، بنابراین چهره زیبا را زشت نخواهد کرد و چهره زشت را هم زیبا نخواهد کرد. و اما درس امروز ما هازا مع ان الفعل المتجرب اول منقاد به. خلاصه درس گذشته رو خدمتتون عرض کردم، مخصوصا دقت بفرمایید، چون اشکال مترتب بر مباحث گذشته هست. ان قلت اذا لم یکن الفعل کذالک، از خارج اشکال رو خدمتتون عرض کنم که ما میدانیم که عقاب و مؤاخذه بر فعل اختیاری مترتب می شود، و اگر شخصی مرتکب فعل غیر اختیاری شده باشد و اون رو بخواهند مؤاخذه کنند، عقاب کنند، این عمل قبیح، عقلا این رو قبیح می دانند. مثلا یه شخصی هست، یک ظالمی چاقوی روی گردن این آقا گذاشته، تهدیدش میکنه اگه از این شراب نخوری میکشمت. خب این آقا مجبور میشه میخوره. الان این خوردنش به اختیار خودش نیست، مجبور شده. حالا اگر این رو بخوان عقابش کنند، مؤاخذه کنند، عقلاً این قبیح هست. از طرف دیگر هم عمل و فعل متجرا به با عنوان قطعی که پیدا کرده اختیاری نخواهد شد. نتیجه شخص متجری رو نباید عقوبت نمود. این اشکال. اما جواب، مصنف در جواب فرموده است که اگر شخص متجری مؤاخذه و عقوبت می شود، این به خاطر فعل متجرا به نیست، بلکه به خاطر اون عزم و اراده‌ای هست که این شخص بر عصیان و طغیان و هتک حرمت مولا نموده و در واقع داره از اون رسم عبودیت و بندگی الهی خارج می شود. بنابراین بله، ما هم قبول داریم که فعل و عمل متجرا به با عنوان قطع که عملی غیر اختیاری است عقوبت نخواهد داشت. حالا این اشکال و جواب رو بخونیم. ان قلت اذا لم یکن الفعل کذلک، منظور از این فعل، الفعل اون فعل متجرا به هست و منظور از اون کذالک یعنی اختیاری. یعنی بنابراین در منتهی درایه در ذیل این عبارت و کلمه کذالک اینجور نوشته: ای به ما هو مقتوع الحرمت اول وجوب اختیاری. یا هنگامی که این فعل متجرا به اختیاری نباشد، فلا وجه لاستحقاق العقوبه على مخالفت القطع، وجهی وجود ندارد برای استحقاق عقوبت برای مخالفت کردن با اون قطعه. و هل کان العقاب علیها الا عقابا على ما ليس بالاختیار، و در این هنگام آیا عقوبت بر این مخالفت با اون قطعه نمی باشد مگر عقاب بر امر غیر اختیاری؟ من از اول سری معنا کنم. اشکال: هنگامی که فعل متجرا به اختیاری نبوده باشد، وجهی برای مستحق بودن عقوبت، عقوبتی که اون شخص متجری بر مخالفت کردن با اون قطع وجود ندارد. در این هنگام و هل کان العقاب علیها الا، ای الا و لیس رو بذارید کنار، معنا میکنیم حالا، و آیا عقوبت بر این مخالفت با اون قطع عقاب بر یک امر اختیاری است؟ حالا جواب میده: قلت و العقاب انما یکون على قصد الاسیان والعزم على الطغیان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار. میفرماید این اشکال زمانی مطرحه که شما عقوبت رو ببرید روی فعل، در حالی که اینطوری نیست. عقوبت همانا می باشد بر قصد اسیان و عزمی که کی کرده؟ اون شخص متجری. بر چی؟ علی طغیان، یعنی طغیان علی المولا، حد که حرمت مولا، نه اینکه این عقاب باشد بر چی؟ علی الفعل صادر، بر اون فعلی که صادر می شود با این عنوان. کدوم عنوان؟ عنوان مقطوع الحرمه، که شما بگید موقع چی هست این فعل بلا اختیار، غیر اختیاری است. خلاصه اشکال زمانی وارد می شود، مصنف می فرماید، که عقوبت بره روی فعل در حالی که عقوبت رفته روی اون قصد و اراده ای که شخص متجری کرده که میخواد حد که حرمت مولا کنه. بریم سراغ اشکال دوم. ان قلت ان القصد والعزم، اشکال اینه که اون قصدی که برای انجام یک عمل و کار هست، این از مقدمات اختیاریه، اما خودشون اختیاری نیستند. اگر این گونه نباشه تسلسل پیش خواهد آمد. بریم حالا سراغ توضیح اشکال. خب میدانیم که وقتی بخواد یک عملی، یک فعلی در خارج محقق بشه، انجام داده شود، نیاز به یه مقدمات ششگانه است. اون مقدمات عبارتن از یک خطور عمل، یعنی اون کاری که میخواد در خارج صورت بگیره باید اول به ذهن اون شخصی که میخواد این کار رو انجام بده خطور کند. دوم تصور فایده، یعنی وقتی که اون عمل تو ذهنش تصور شد فایدهش هم باید تصور بشه. سوم تصدیق اون فایده، یعنی وقتی که اون فایده تو ذهن اون شخص تصور شد حکم کنه که این کاری که میخواد انجام بده مثلا فایدهش فلان چیزه. چهارم شوق اکید، که البته این شوق مؤکد رو بهش همون اراده هم گفته می شود. البته در اینجا بعض از بزرگان به مراحلش اشکال کرده اند، از جمله مرحوم علامه طباطبایی که فرموده شوق اکید قبل از اراده است. حالا ما نمیخوایم وارد این مباحث بشیم. پس چهارم شد شوق اکید، یعنی بعد از اینکه اون فایده رو برای اون کار تصدیق کرد، میل و رغبت هم نسبت به اون کار درش به وجود بیاید. پنجم جزم، یعنی جزم پیدا کنه که اون کاری رو که میخواد انجام بده شایستگی داره و اون موانع رو از سر راه برداره. ششم عزم، تصمیم بر انجام این کار بگیرد. وقتی که این مقدمات ششگانه صورت گرفتند نوبت میرسه به اراده و اختیار، به این معنا که این شخص عامل با اختیار و اراده خودش این کار را انجام بدهد. خب با این توضیحاتی که در این باره گفته شد بریم سراغ فرمایش مستشکل، ببینم اشکال چی هست. ایشان میگوید که اون جزم و عزمی که بر انجام اون کار داره اینا از مبادی اختیاریه هستند. یعنی چه؟ یعنی اگر ما بخواهیم اون اراده و اختیار صورت بپذیرد باید یک سری مقدمات باشند، یکی از اونها جزم و عزمه. خب این جزم و عزم درست مقدماته، ولی اینا عمل داخلی و نفسانی هستند، نه عمل خارجی و اختیاری. و لذا که ما میگوییم این فعل عمل استحقاق عقوبت داره، دلیل اون قصد عصیان و عزم اون شخص متجری بر طغیان علیه مولا نیست، به خاطر اینکه اگر این طور باشه دیگه نمیتوان گفت که عقوبت بر امر غیر اختیاری هست. بله ما هم قبول داریم که قصد از مبادی فعل اختیاری هست، اما مبادی آن مثل عزم و اراده اینها اختیاری نیستند. بنابراین اگر مبادی فعل اختیاری مثل عزم اراده اینها اختیاری باشند، نیازمند یک عزم و اراده دیگری هستند. و حالا اگر این عزم و اراده هم اختیاری باشه، خب احتیاج به یک عزم و اراده دیگری داره. این چی میشه؟ تسلسل به وجود میاد و محاله. اما اگر گفتیم نه، اراده میشه همون اراده اولی، خب این میشه دور. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که عادی اختیاری مثل خود اختیار اختیاری نیست، و چیزی هم که اختیاری نباشه عقوبت بران بار و مترتب نخواهد شد. بریم سراغ جوابی که مصنف داده. ایشون دو جواب میدهند. جواب اول این است که فرمایند خود اراده و اختیار درسته که به اختیار نیست، به خاطر اینکه اگر در اختیار باشه لازمش تسلسله. اما فراموش نکنید که بعضی از مقدماتش به اختیار انسان هست. در توضیح باید گفت که مقدمات اختیار دو صورت هستند، دو قسمند. قسم اول مبادی غیر اختیاری که اینها طبیعتاً از کنترل و اختیار شخص مکلف خارجند و از اون اقسام ششگانه شامل چهار قسم اول میشه. یعنی مرحله اول برای انجام یک عمل تصور و خطور کردن اون فعله. یعنی در ابتدا شخص مکلف باید تصورش کنه و اون به ذهنش خطور کنه. مقدمه دوم که در مرحله بعدی یعنی دوم قرار داره تصور فایده هست، یعنی باید فایده اون عمل و اون کار تصور بشه در ذهن شخص مکلف. مقدمه سوم تصدیق فایده بود و این که بیاد حکم کنه که بله این خدمتتون عرض میکنم عملی رو که تصورش کرده به ذهنش خطور کرده میخواد انجام بده دارای این فایده هست. مقدمه چهارم که در مرحله چهارمی قرار گرفته شوق اکیده. که در اینجا دیگه تمایل و علاقه به انجام اون کار پیدا خواهد کرد. دوم، مبادی اختیاریه، که این قسم از مبادی اختیارشون به طور کلی در دست شخص مکلف هست و میتونه اونها رو کنترل کنه و این مبادی اختیاری شامل دو قسم اخیر یعنی پنجمی و ششمی هست که پنجمی جزم و ششمی عزم بود، که در اینجا شخص مکلف میاد در اون جزم موانع رو از سر راه خودش بر می‌داره، بعد از این تصمیم می‌گیره که اون کار رو انجام بده. خب اینا دیگه به اختیار شخص مکلف هست. مثالی بزنیم. ببینید، شخص مکلف بعد از این که انجام یک کاری تو ذهنش خطور کرد، فایده اون رو تصور میکنه تو ذهنش. مثلا این عملی که میخواد انجام بده خوبه، محبوب خدای تعالی است، یا نه این عمل زشته، شارع مقدس از اون نهی کرده. و اون مرحله سوم، مبادی سوم هم حاصل شد، یعنی اون فایده رو تصدیق کرد. و مرحله چهارم که یا اون مقدمه چهارم که شوق اکید بود، در اینجا هم علاقه اکید و شوق زیادی پیدا کرد که مثلا این عملی که در ذهن خودش تصور کرد که میخواد انجامش بده رو الان در اینجا شخص مکلف اختیار دست او هست. میتونه مثلا خودشو کنترل کنه، این جلوی این شوق اکید رو بگیره، یعنی توی این مرحله و مقدمه چهارم توقف کنه، اجازه نده دیگه بره به مقدمه پنجم جزم و مقدمه ششم عزم. در همینجا جلوی خلاصه طغیان و عصیانگری علیه مولا رو میتونه بگیره. پس اینجا دیگه الان اختیار شد در دست شخص مکلف. خلاصه در این چهار مقدمه اول درسته اختیار دست شخص مکلف نیست، اما وقتی که مرحله چهارم تمام شد میتونه در اونجا توقف کنه، چون جزم و از مرحله پنجم و ششم اینا دیگه در دست شخص مکلفه. خب وقتی که این مقدمه چهارم و پنجم از مبادی اختیاری شدند، اینجا اگر شخص مکلف به خاطر انجام اون عمل ناپسند طغیان علیه مولا، حد که حرمت مولا، مؤاخذه شد، عقوبت شد، اینجا دیگه شما نمیتونید اشکال بگیرید که این شخص اختیاری ندارد، پس چرا او را مؤاخذه کردید؟ چون گفتیم در اون مقدمه پنجم و ششم که اختیار در دست شخص مکلفه میتونه منصرف بشه، اون کار بد رو انجام ندهد. این جواب اول. بریم سراغ جواب دوم. در اینجا جناب مصنف میفرمایند که چه اشکالی داره شخصی که به خاطر یک کار و عملی که در اختیار او نبوده اما ریشه در ذاتش داشته عقاب بشه و این ارتباطی هم به خدای تعالی ندارد. اینو باید ما توضیح بدیم خدمتتون. میفرماید که اگر این شخص عقوبت میشه و قبحی نداره این عقوبت بلکه حسن داره، این معلول اینه که شخص متجری از حریم مولا دور شده و در واقع این دوری از اون حریم مولا باعث شده که این عقوبت قبیح نباشه بلکه حسن داشته باشه. و این دوری که شخص مکلف از حریم مولا پیدا کرده به خاطر تجری هست، یعنی این شخص متجری قصد و عزم پیدا کرد بر این که بر علیه مولا طغیان کنه، حد که حرمت او را کند، و این قصد و عزمش بر حد که مولا باعث دوری او از ساحت مولا شده است. بنابراین این تجری معلول عزمه که مقدمه ششم بود، و این عزم معلول جزمه که این جزم گفتی مقدمه پنجم هست. جزم چی؟ جزم هم معلول ما قبل خودشه، همون رغبت و شوق اکیدی که نسبت به انجام مثلا افعال قبیحه پیدا کرده. بعد می‌فرماید که این شوق اکیدی که الان این شخص پیدا کرده نسبت به انجام اعمال قبیحه، این معلول اون شقاوت و سوء سریرتش هست، چون به اصطلاح عوام ذاتش خرابه و مبتلا به بدذاتی و شقاوت شده است. در پایان این جواب دوم می‌فرماید که به این خاطر که ما دیگه سوال نمی‌کنیم که افرادی که کافر هستند، عاصی هستند، چرا اینا آمدن انتخاب کفر و عصیان کرده اند، چرا اینا اختیار کرده اند. علتش این هست که این اختیاری که اینا دارن ریشه توی اون سوء سریره و شقاوت ذاتیشون داره. در مقابل هم در مورد انسانهایی که مؤمنن، مطیع خداوند هستند، باز سوال نمیشه که چرا اینا اومدن اطاعت رو انتخاب و اختیار کرده اند. چرا؟ چون این اختیار ریشه در اون ذات پاک و حسن سریرهشون داره. قلتو مضافن الى ان الاختیاره و ان لم یکن بالاختیار. جواب اول، علاوه بر اون که اختیار هر چند که اختیاری نیست، چون اگه بخواد اختیاری باشه در توضیح گفتیم تسلسل پیش خواهد آمد، الا ان بعض مبادیه غالبا یکون وجوده بالاختیار، مگر این که بعضی از مبادی اون اختیار، کدام؟ اون مقدمه پنجم و ششم، که اون مقدمه پنجم جزم بود، مقدمه ششم عزم، مگر این که بعض از اون مبادی اختیار غالباً می باشد وجود اون مبادی بالاختیار، یعنی با اختیار شخص مکلف هست. لتمکن من عدمهی، به خاطر اینکه تمکن داره کی؟ شخص مکلف. من عدمهی یعنی من عدمهی برمیگرده اون بعض مبادی ضمیرش، و اون بعض مبادی هم عرض کردیم که اون پنجم و ششم یعنی جزم و عزمه، چون شخص مکلف این قدرت رو داره که اون مقدمه پنجم و ششم رو انجام ندهد. به تأمل فی ما یترتب علی ما عزم علیه من تبعت العقوبت و اللوم و المذمه، به خاطر اینکه که شخص مکلف توی اون مرحله چهارم رو که انجام داد مرحله پنجم رسید، تأمل کنه فی ما یترتب، در آنچه که مترتب می باشد بر آنچه که عزم پیدا کرده است. برون اون چی که عزم پیدا کرده چیه؟ این من بیان اون ما هست، از تبعات عقوبت و سرزنش و مذمت. مثلا میخواد شراب بنوشه یا یک عمل زشتی انجام بده، اینجا بشینه فکر کنه که بله سرانجام این نافرمانی مولا هست و به دنبالش عقوبت هست، افسون بر این مردم هم که این رو مشاهده کنند باعث ملامت و مذمت او خواهد شد. لذا اینجا الان میتونه از این کار صرف نظر کند. جواب دوم، یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذه والعقوبه انما یکون من تبعت بعده عن سیده. ممکنم هست که بگوییم که اگر چنین شخصی مؤاخذه میشه و این مؤاخذش حسن داره، همچنین این عقوبتش، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که یکونو می باشد. به چه خاطری؟ به خاطر تبعات بعدهی، بعد این شخص متجری، این مکلف از سید خودش، از مولاش، به تجریه علیه اومده، بر علیه مولای خودش حتی کی کرده، یاقیگری کرده، به تجری این شخص متجری، این مکلفه علیه بر اون سید و مولاش. کما کان من تبعتهی بالاسیان فی صورت المصادفه، همانطوری که کانه زمینشو بزن به این حسن مؤاخذه، همانطوری که می باشد این حسن مؤاخذه، من تبعتهی زمین بزنید به اون بود، از تبعیت اون بود و دوری از مولا، به چه سببی؟ به وسیله اون اسیان و نافرمانی. فی صورت المصادفه یعنی در صورتی که این شخص مکلف اون کار فعلی، مثلا همون مثالی که همیشه میزدیم ما، شرب اون ما مصادف باشه با حرام واقعی. کما کان من تبعته بالاسیان فی صورت المصادفه، همانطوری که این حسن مؤاخذه از تبعات اون بود هست. به چه خاطری این شخص رو اگر مؤاخذش کردند میگه مؤاخذش خوبه؟ به خاطر اینکه از سید خودش دور شده. به چه سببی؟ به سبب اسیان، فی صورت المصادفه، در اون هنگامی که حالا که نافرمانی کرده اومد اون مایه رو به قصد اینکه شراب هست نوشید و در واقع هم شراب باشه. فکما انه یوجب البعد عنه، همانطوری که انه این تجری باعث میشه، موجب میشه که چی؟ این شخص مکلف دور باشد، انه از اون سید و مولای خودش. کذالک لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبه، همچنین لا غرو یعنی خدمتتون ازم بعد و تعجبی ندارد در این که موجب می شود بود این شخص، باعث چی میشه؟ حسن عقوبت بشه، که اگه عقوبتش کنن نگن آقا این قبیحه. فانه این تجری و ان لم یکن به اختیارهی، اگرچه به اختیار این شخص مکلف نبوده. چرا به اختیارش نیست؟ به خاطر اینکه اون عقوبتی که شخص میشه بر اثر اون تجری، تابع اراده هیه که اون اختیاری نیست، الا انه به سوء سریدته و خبس باطنهی، الا انه، مگر اینکه این بود، این بود از سید به خاطر چیه؟ به خاطر سوء سریده اون شخص مکلف متجری هست و خبس باطنهی بدذاته به حسب نقصانهی و اقتضاء استعدادهی ذاتن و امکانن، به حسب نقصانی که اشخاص دارن و استعدادشون اقتضاء داره ذاتن و امکانن این متفاوته. پس خلاصه گفت این بودی که این شخص از مولاش داره، از سیدش داره، به خاطر اون خبث باطن و سوء سریره هست که البته این هم بر اساس اون اقتضایی که استعداد اشخاص داره ذاتن و امکانن اینا با هم دیگه متفاوتند. و ازا انتهى الامر الیه یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال بلما. پس هنگامی که منتشی شد امر الیه به اون خبث باطن، اون سوء سریره، برطرف می باشد اشکال و سؤال دیگه گفت مطرح نمی شود. به لما، لما یعنی برای چه، مثلا برای چه این کفار عقوبت میشن اون مؤمنه، هاکذا، در توضیحی که خدمتون عرض کردیم. فان الذاتیات ضروری و ثبوت لذات و به ذالک ایضا ینقطع السؤال عن انه لما اختار الکافر والعاصی الکفر والعصیان والمطیع والمؤمن الاطاعت والایمان. این که ذاتیات، چون گفت که سوء سریره و خبث باطن همون شقاوت ذاتیه، بنابراین میگه این ذاتیات مثل سوء سریره و خبث باطن ضروری و ثبوتن برای ذات. و با این بیانی که مطرح شد ینقطع السؤال، سؤال دیگه برداشته میشه، قطع میشه. ان انهو ضمیر شأنه، برای چه اختیار کرده کافر و عاصی کفر و عصیان را و برای چه اختیار کرده از مطیع و مؤمن اطاعت و ایمان را. فانه یسابق السؤال ان ان الحمار لما یکون ناهقا و الانسان لما یکون ناطقا. و انه این سؤال مساوی هست با این سؤال که سؤال میشه که حمار، ببخشید الاغ، با عرض معذرت، برای چه میباشد ناهق و اینکه چرا انسان ناطق هست. و بالجمله خلاصه صحبت این شد که تفاوت افراد الانسان فی القرب منه تعالی جل شأنه و عظمت کبریاه و البعد عنه سبب لاختلافها فی استحقاق الجنه و درجاتها و النار و درکاتها موجب لتفاوتها فی نیل الشفاعه و عدمه. تفاوتی که افراد انسان دارند در قرب به خدای تعالی و همچنین بعد و دوری از خدای تعالی، این تفاوت سببون، تفاوت الافراد مبتدا، این سببون میشه خبرش، سبب میشه برای اختلافی که این افراد دارن. در چی؟ در این که مستحق بهشت و درجات اون بشند و از طرفی مستحق آتش و اون درکات و مراتبی که در جهنم هست بشن. و موجبون، باز این عطف میشه بر این سببون، و این تفاوت افراد موجب میشود لتفاوتها، برای تفاوتی که این افراد انسان دارن در چی؟ در نیل شفاعت و عدمش، و تفاوتی که این افراد انسان دارن فی ذالکه، یعنی در اون قرب و بعد به خدای تعالی. بالاخره یکون ذاتیان و ذاتی لا یعلل. در پایان می‌فرماید که خب این سرش اینه که اینها ذاتیان ذاتی هم دارای علت نمی باشد. ان قلت تا اینجا بماند. والحمدلله رب العالمین.